شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
مردم واقعا خب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستظهر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مصر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتید.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافته را دستبنده شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب و موضوع فضای مجازی به بهانه دیدار اعضای محترم هیئت دولت با مقام معظم رهبری که به صورت تصویری برگزار شد و رهبر معظم انقلاب در اون دیدار از فضای مجازی سخن گفتند و ملاحظاتی که باید رعایت بشه در این حوزه. برنامه امشب رو به این موضوع اختصاص دادیم. با چند مهمان گفتگو خواهیم کرد که در ابتدای برنامه وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر محمد جواد آذری جهرمی نخستین مهمان ما هستند. آقای دکتر آذری جهرمی، خدمت جناب آقای سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت.
سلام آقای راسه، خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
رادیو اقتصاد آقای
رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آذری جهرمی عزیز. من اول روزتون رو بهتون تبریک بگم. امروز روزی است که شما متولد شدید، نمیدونم چند سال قبل، اما به حال امروز روز شماست. من این روز بهتون تبریک میگم.
ممنونم، سلامت باشید. لطف دارید اینکه یادتون بود و
سلامت
ممنون
باشید.
از همه شما عزیزان
متشکرم. چند سالتون میشه ان شاء الله آقای جهرمی؟
ما 39 سال تموم شد.
زنده باشید ان شاء الله، خدا بهتون سلامتی بده. سالیان سال عمر با عزت ان شاء الله آقای آذری جهرمی و ان شاء الله توفیق خدمت مردم داشته باشید.
ان شاء الله، دعای شما دوستان.
سلامت باشید آقای آذری جهرمی. نمایشگاه بومی سازی که تجهیزات شبکه ملی اطلاعات از دیروز برگزار شده، هنوز هم ادامه داره. یه از این نمایشگاه برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید که پیوند می‌خوره به شبکه ملی اطلاعات.
خب در اقتصاد دیجیتال که یکی از هدف گذاری‌های مهمیه که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بهش اشاره شده، گفته شده که در افق سال 1404 سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور بایستی به 10% برسه.
بله.
این عدد در سال 1392 حدود 1.7% بوده، در سال 1396 تقریبا به نزدیک 4 رسیده و در حال حاضر این عدد به 6.5 رسیده، 6.5%.
درست.
خب بخش‌های مختلفی داره این اقتصاد دیجیتال و سهمی که در تولید ناخالص داخلی داره و بخشی از این سهم برمیگرده به تولیدات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بله.
پس یک بخش عظیم این موضوع برمیگرده به اقتصاد و صنعت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. برخی از دستاوردهای حوزه تولید داخل برمیگرده به خودکفایی و تاباوری در برابر تحریم های ظالمانه. بخشش هم برمیگرده به موضوعات مرتبط با امنیت ملی، چون در برخی از زیرساخت های حیاتی ما طبیعتا ما بایستی ابزارهای مورد نیاز خودمون بسازیم. کشوری که سابقه تجاوزهای سایبری رو داره و دشمنانی که تجاوزگر هم تو این حوزه و برنامه هایی مثل ویروس استاکسمت و دیگر برنامه ها رو علیه ما پیاده سازی کردن، طبیعتاً از زیر ساختایی که توسعه داده شده به وسیله خودشون هست میتونن ضربه بیشتری به ما وارد بیارن. تا طبیعتاً در این سند دیده شده که ما در طراحی شبکه ملی در یک سری لایه‌ها حتماً بایستی از تجهیزات بومی خودمون استفاده بکنیم و تو این حوزه خودکفا باشیم. سندیکای صنعت مخابرات مجموعه‌ای هستند که شرکت‌های تولید کننده عرصه مخابرات توی اون عضوان.
بله.
مجموعه بسیار قوی هست، شرکت‌های بسیار نامداری درشون هستن. ما جدا از اون سند اقتصاد مقاومتی رو داشتیم و در پیوست برنامه اقتصاد مقاومتی سند پیوست فناوری رو داشتیم که بر اساس اون توی افق 15 ساله برآورد کرده بودیم که چه تجهیزاتی مورد نیاز کشور است و ما تو چه حوزه‌هایی میتونیم رقابت بکنیم با نمونه خارجی و تولید داخل داشته باشیم.
بله.
در اون اساسی برنامه مدون بین ما و وزارت ارتباطات، وزارت سمت و سندیکای تولید کنندگان تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مدون شده بود و یه برنامه تولیدی که بر چه اساسی حرکت بکنم و کار رو پیش ببرم. در حال حاضر ما به جایی رسیدیم که برای توسعه شبکه فیکس برادبند یا توسعه سرویس پرسرعت خانگی 70% تجهیزات مورد نیاز برای توسعه رو شرکت‌های داخلی ما میتونن تولید بکنن. ما تو نقطه ای هستیم که میخوایم اوج بگیریم برای توسعه پرسرعت خانگی، چون توی حوزه عقب موندگی داریم، بنابراین تولید داخل ما هم ظرفیت داره. لازمه که ما شرایط رو فراهم کنیم که بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان این صنعت که اپراتورها هستن یک تفاهماتی به وجود بیاد، یک قرارهایی به وجود بیاد و همچنین گزارش‌هایی رو به مسئولین مربوطه بدیم، به مردم بدیم که تو دستاوردهایی داشتیم. هدف برگزاری نمایشگاه بنابراین یک عرضه توانمندی ها
بله.
برای بازدید کنندگان، دوم برقراری ارتباط بین شرکت های سازنده و در واقع مصرف کنندگان که اپراتورها هستن یا شرکت هایی که خدمات فناوری اطلاعات تو ایران توسعه میدن، و این اهدافیه که این نمایشگاه پیگیری میکنه و بر این اساس تا این دو روز برگزار شد که بازدیدهای متعددی هم داشت. مهمترین اتفاقی که در حاشیه این نمایشگاه افتاد عقد تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت مخابرات ایران بود که وظیفه مهمی برای توسعه شبکه مترو اینترنت و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات رو داره.
نمی.
که تفاهمی به ارزش 3000 میلیارد تومان با تولید کنندگان امضا کرد که تمام تجهیزات مورد نیازی که برای توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات داره از ظرفیت تولید داخل استفاده.
ان شاء الله فردا هم در بندرعباس قرار اتفاق مشابهی بیفته یا قرار افتتاح دیگری
داره. فردا برنامه ما در استان هرمزگان در قشم در واقع یک وعده است که ما به مردم جزایر خلیج فارس داده بودیم. خب بخش زیادی از مردمی که ساکن این جزایر هستند در جزیره کیش، قشم، پارک، ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ که از مسائل مهمشون ارتباطاتیه که با سرزمین اصلی دارن. خب یک شبکه فیبر نوری به صورت ستاره بین اینا متصل بود، از پایداری لازم برخوردار نبود و ما تعهد به اونا داده بودیم. در سفری که من در سال گذشته داشتم به اونجا که ما این مشکل قطعی ارتباط اینا که دامنگیرشون میشه و جزایر رو دچار مشکل میکنه برطرف بکنیم، و به سرمایه گذاری خیلی خوبی شد، 32 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که یک رینگ فیبر نوری بین همه این جزایر برقرار شده.
بله.
پایداری ارتباطات و کیفیتشون رو بالا میبره، زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات رو به این جزایر منتقل میکنه. مهمترین اتفاقی که تو این عرصه افتاده دوباره در عرصه تولید داخل اینه که ما برای اولین بار در منطقه یک شرکت ایرانی موفق شده که حفاری فیبر در کف دریا رو برای ما اجرا بکنه. ما تو این حوزه وابسته بودیم، معمولاً مشکلات متعددی داشتیم با تهیه کننده خارجی، اما شرکت صنایع قطعات ایران یا شرکت سقا که از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع هست اومد و طی 2 سال در واقع توسعه فناوری داشت. از سال گذشتم اجرای پروژه رو برای ما آغاز کرد و انشالله فردا این رو رونمایی داریم و آغاز و کار خواهد کرد این پروژه که انشالله خدماتش برای مردم خوب این مناطق قابل بهره‌برداری باشه. در هر صورت مناطق اقتصادی مهمی هستن و از زیرساخت‌های ارتباطات فناوری اطلاعات هم برای اونها حائز هستند
انشالله. آقای یزدی جهرمی، بحث شبکه شاد از زمانی که کرونا ایجاد به وجود اومد و به حال همه دنیا رو درگیر کرد از جمله کشور ما، خیلی مطرحه و افت و خیزهای زیادی درباره شبکه شاد تو حوزه کارشناسی به وجود اومده، اظهار نظرهای بسیار متفاوتی که این شبکه چقدر قابلیت و توانایی داره. در واقع یک کار داخلی است که خدا آموزش پرورش با همکاری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کرده. اما اظهار نظرهایی که درباره بازگشایی مدارس یا باز نشدن مدارس تا تقریباً دو هفته مانده به نیمه شهریور مطرح شد و روزهای آخر هم منجر به این شد که مدارس حتما باز بشن، بعد اعلام شد که حالا مدارس بازن اما اجباری نیست، به نظر میرسه شبکه شاد اون توانایی لازم یا اون خدماتی که باید ارائه بده رو نمیتونه ارائه بده. این اشکال به کجا برمیگرده اگر چون این اشکالی رو ما وارد بدونیم؟
ببینید دو تا مسئله است، یک بحث آموزش مجازی است، یک بحث شاد همه آموزش مجازی نیست. مسئله اینه که خب حالا کرونا اومده، سلامتی و در واقع صحت جسمانی فرزندان آینده ما، آینده سازان کشور بسیار عالی اهمیته. این نگرانی وجود داره که در صورت بازگشایی مدارس هم سلامتی بچه ها در معرض خطر قرار بگیره، هم با توجه به تجمعاتی که وجود داره گسترش این بیماری رو در کشور بیشتر بکنه. خب این نگرانی جدیه، برای این اساسا تقریبا 3-4 ماه آموزش در کشور در سال گذشته تعطیل شد و به صورت مجازی عمدتا برگزار شد. خب آموزش مجازی یک سری ابزارها لازم داره، 19 المان بنابر مدل‌های موفق بین‌المللی وجود داره. شادی که در سال گذشته رونمایی شد فقط یه المان از این 19 المان بود، پس طبیعی بود که نیاز آموزش رو برطرف نکنه، زمین که خب به سرعت توسعه داده شده بود، ملاحظات متعددی که موجود بود شاید به خوبی در نظر گرفته نشده بود. اما انصافا وزارت آموزش پرورش و همکارانی که تو این حوزه با این دوستان همکاری میکردن همه تلاششون رو کردن که این شاد رو به روز رسانی بکنن، تعداد المان‌هاش رو ببرن بالا و توسعه بدن سیستم رو، بتونن سیستم کنترل تکالیف رو داشته باشن، ارتباط صوتی تصویری مدارس با بچه‌ها رو برقرار بکنن. کار بسیار سنگین و دشوار رو تو مدت کوتاه انجام دادن. من توجه شما رو جلب میکنم که یک سیستمیه که 14 میلیون مخاطب داره و اون 14 میلیون مخاطب هم فعالیت جدی با این سیستم میخوان داشته باشن، یعنی سر سرگرمی و تفریح نمیخوان استفاده بکنن. کار بسیار بزرگیه، یه چنین سامانه‌ای تو کشور تا حالا به این بزرگی روش برنامه ریزی نشده بوده. طبیعیه که حالا سیستم های کوچکتر از این هم اگر اجرا میشه اشکال داره، اشکالاتی توش به وجود میاد، بعد براش برنامه ریزی بشه و برطرف بشه. میدونم که دوستان در آموزش پرورش در حال تلاشن که هم توسعه بدن و هم اشکالات رو برطرف بکنن. ما هم وظیفه داریم غیر مستقیم توی خود شاد کمک کنیم، توی زیر ساخت وظیفه مستقیم داریم. خب یک بحث عدالت آموزشی بود که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن و تاکید داشتن که باید رعایت بشه. ما در عدالت آموزشی تلاش کردیم که تو همین مدتی که هست روستاهایی که متصل نشدن شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم. خب نزدیک 3000 روستا در همین مدت فروردین تا الان متصل شد با یه تلاش بسیار شورده. بحث دوم بحث هزینه ها بود. ما شاد رو کامل رایگان کردیم. دیشب به 700 هزار معلم بسته های 3 ماهه رایگان دادیم که معلمینی که توی فضای مجازی باید تحقیق بکنن، مطالب رو تهیه بکنن، برای دانش آموز رو فرستن، هزینه اینترنت مسئله ساز براشون نباشه. برای دانش آموزا تا اول مهر یه بسته ویژه طراحی خواهیم کرد و ارائه خواهیم داد. حالا جدا از دانش آموزا البته بحث اساتید دانشگاه و دانشجویان هم هست، بحث طلاب و اساتید حوزوی هم هست، برای اونام داریم برنامه ریزی میکنیم. انشالله تا هفته اول مهر اینا برنمایی میکنیم. حالا در کنارش اشاره کردم فقط بحث شاد نیست. بحث مهم بعدی و حائز اهمیت بعدی این بود که فضای مجازی اینجا فرصته که آموزش رو به صورت مجازی برگزار کنه، اما یه آفاتی هم برای به خصوص کودکان در این فضا متصوره. خب کارهایی که انجام شد تو این مدت تقویت اون زیرساخت کودکی بود که ما از سال 96 شروع کردیم، بحث اینترنت کودک و تبلت ویژه کودکان. یه فیلم‌های آموزشی الان درست کردیم که تا آخر این هفته منتشر میکنیم از طریق شاد و شبکه‌های اجتماعی، یا حتی اگر صدا و سیما همکاری کرد از طریق صدا و سیما پخش میکنیم که والدین آگاه بشن که چگونه میتونن در فضای مجازی در کنار فرزندانشون باشن، مدیریت بکنن حضور اونا رو در فضای مجازی. بسای ویژه تعریف کردیم که اگر خانواده علاقمند نیستن که جز ابزارهای آموزشی در اختیار بچه‌شون بذارن در زمان حضور در فضای مجازی، اونا رو در اختیار داشته باشن. این اقدامات هم انجام شده، به صورت کامل پیش رفته و بحث کیفیت ارتباطات هم خوب ارتقا داده شده که بتونه نیاز بخش رو فراهم کنه. ما 700 گیگ ظرفیت به وجود آوردیم، تا روز گذشته 100 گیگ پر شده بود، شاید هنوز یک هفتم طبیعیه که
احتمالاً از مهر به بعد بیشتر بشه.
بله هنوز آموزش آغاز نشده، به نظر میرسه که به صورت جدی هنوز به صورت مجازی پیش نمیره. باید تقویت بکنیم. امروز مدیران یکی از مدارس غیر انتفاعی به من مراجعه کرده بود و جلسه تقریبا یک ساعته داشتیم. از برنامه‌های خودشون گفت، بعضی از مدارس برنامه‌های پیشرفته‌تری از شاد خودشون به کارگیری کردن، ما باید تمهیداتی برای اونام بذاریم که اینم به زودی اعلام میکنیم که برای مدارس غیر انتفاعی و مؤسساتی که کار آموزشی میکنن و خارج از شاد کار میکنن برای اونام تمهیداتی بیاندیشیم که انشالله عدالت آموزشی هم فراهم باشه.
خیلی متشکرم جناب آذری جهرمی، براتون روزی موفقیت میکنم و شب خوبی داشته باشید.
قربون شما،
خداحافظ. خب بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار تصویری اعضای هیئت دولت با ایشون اتفاق میشنویم که از دغدغه های خودشون در خصوص فضای مجازی گفته بودند.
یک مسئله که من اصرار دارم توی اون تکی بکنم مسئله فضای مجازی است. فضای مجازی خب خیلی مهمه. آیونی که در زمینه فضای مجازی نظراتی دارند و ابراز میکنند و گاهی میگن این جزء زندگی اصلی مردمه که ما هم قبول داریم، الان واقعا فضای مجازی یه بخش حقیقی زندگی مردم در واقع شده، حالا دولت الکترونیک و اینا که به جای خود مرد، شکی نیست. اونی که من عرض من هست که من تکیه رو میکنم اینه که فضای مجازی داره بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما داره مدیریت میشه. این بحثه. فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون میخوان، اونا دارن مدیریت میکنن این فضا رو. خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل اون. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن بی پناه رها کنیم در اختیار اون مدیری که داره پشت پرده فضای مجازی رو اداره میکنه. و اینها عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعاله. اللحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل دادیم بنده اصرار داشتم و دارم که این تشکیل بشه و رؤسای محترم در اون شرکت کنن و تصمیم گیری کنن و اجرا کنن به خاطر اهمیت این مسئله است. نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه. خب الان اجزای شبکه ملی اطلاعات اجزایی داره، این اجزا باید در زمانبندی های مشخص تحقق پیدا کنه. آدم میبینه که تحقق پیدا نمیکنه، از زمانبندی ها عقبن یا سیاست‌های اصولی در زمینه پهنای باند وجود داره که ابلاغ شده مکرر و این سیاست‌ها باید رعایت بشه و اینها خب مورد درخواست و تأکید مؤکد این جانبه.
خب بیانات سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب رو در خصوص فضای مجازی و دغدغه‌هاشون رو شنیدیم. جناب آقای دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر محترم شورای عالی مجازی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر فیروزآبادی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد از مدت ها که کرونا تقریبا خیلی از جلسات رو تعطیل و کنسل کرد، امروز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران سه قوه تشکیل شد. بیانات مقام معظم رهبری رو هم شنیدیم. چقدر در این جلسه به این دغدغه ها پرداخته شد و خروجی جلسه امروز چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که ما اولا یه خبر خوب خدمت ملت عزیز عرض بکنیم.
خواهش میکنم.
به دنبال توصیه مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون که شما پخش کردید، امروز آقای رئیس جمهور اعلام کردن که از این هفته هر یک هفته در میان انشاءالله جلسات شورا رو خواهیم داشت.
خدا رو شکر.
به عبارتی ماهی دو جلسه خواهد بود و جبران خواهد شد که این فترتی که در دوران کرونا که ما در دوران کرونا کلا دو جلسه بیشتر تا الان نداشتیم، ابتدای اسفند سال گذشته تا الان، این رو می‌گوارسیم تا آخر امسال به معدل سالیانمون در جلسات شورای عالی فضای مجازی برسیم. و اما امروز طبق قولی که من در مصاحبه‌های تلویزیونی هم عرض کرده بودم، سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به صلاح به انتها رسید و این طرح نهایی شد در حدود 12 صفحه که ابعاد مختلف پروژه رو، پروژه ملی رو در حقیقت توش مشخص شده.
یعنی همون چیزی که سال گذشته مقام معظم رهبری در برش صحبت فرموده بودن دیگه.
بله، در 12 آذر سال گذشته مقام معظم فرمودن که به اصطلاح طرح کلان و معماری شبکه مشخص بشه. بر اساس اون ما در حقیقت خط مشی حاکم بر شبکه رو استخراج کردیم، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات، اهداف عملیاتی خدمات کاربردی و اهداف عملیاتی حوزه خدمات رو در حقیقت خدمات محتوایی رو استخراج کردیم و در مجموع معماری مصوب شد. اون چیزی که امروز به تصویب رسید اقدامات کلانی بود، لیست اقدامات کلان بود که بایستی در این خبر پروژه در اولویت قرار بگیره، در حقیقت اولویت های اجرایی مشخص شد. اگه اجازه بدید
بله.
من بعضی از محورهای مهم
بله خواهش میکنم بفرمایید
خدمت شما عرض کنم. در حوزه این که ما یک شبکه پایداری داشته باشیم، اون قرار شد که این شبکه پیوست فرهنگی داشته باشه، پیوست پدافند غیر عامل داشته باشه و عرضم به حضور شما در حوزه استقلال هم با از به اصطلاح تولید گوشی های موبایل در کشور حمایت بشه و ما تولید داخلی رو به طور جدی در هدف قرار بدیم و پیام رسان های اجتماعی بومی کشور ها به ظرفیت 50 میلیون کاربر برسن و عرضم به حضور و یک سری اقدامات دیگری که در این رابطه صورتی. در زمینه توسعه ای هم قرار شد که رشته ها و تخصص های مورد نیاز دانشگاهی برای رشد و ارتقاء سطح منابع انسانی مورد نیاز برای قسمت های مختلف شبکه ملی اطلاعات، این رو تو برنامه قرار بدیم و همچنین عرضم به حضور شما که در پروژه های توسعه زیرساخت های ارتباطی بین المللی و منطقه ای مشارکت داشته باشیم.
بله.
و منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات انشاءالله ایجاد خواهد شد که شرکت های استارتاپی که کشورهای منطقه رو مورد هدف اقتصادی خودشون قرار دادن، ما این امکان رو ایجاد بکنیم که یک ارتباط مناسب و زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب برای تسهیل کسب و کار استارتاپ ها در منطقه رو انشاءالله ایجاد بکنیم و یک سری تصمیمات دیگر مثل ایجاد مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل یا فعالسازی بخش خصوصی برای ترانزیت ترافیک از مسیرهای داخل کشور در ارتباطات بین‌الملل از موارد تصمیم گیری هایی بوده که از بخشی از 53 اقدامی بوده که ما امروز تصمیم گرفتیم که انشاءالله به عنوان اولویت های اجرایی شبکه ملی مورد توجه قرار بگیره.
انشاءالله. آیدو که فیروزی، اگر 0 تا 10 موقعیتی که الان هستیم بخوایم امتیاز بدیم، الان تو چه عددی میتونیم امتیاز بدیم و با این سند و اجرای اون به کجا خواهیم رسید؟ حالا شما به برخی از مصادیق اون گفتید، اشاره کردید، الان رو چه عددی هستیم و این سند چقدر کمک میکنه یه عدد ارتقا پیدا بکنه؟
البته ما در حوزه شبکه ارتباطی الان وضعیتمون نسبتا مناسب هست.
بله.
هم از سند مناسبی در داخل برخوردار هستیم و هم عرضم به حضور شما شبکه هامون از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار هست. یه بخش یه مقداری شبکه ثابت کشور نیاز به توسعه داره که امروز هم باز من در به اصطلاح توافقی که بین سندیکای صنایع مخابراتی کشور و بزرگترین شرکت مخابراتی کشور که شرکت مخابراتی ایران هست منعقد شد، قرار شد که شرکت به اصطلاح شبکه مخابراتی ثابت کشور در حوزه شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کنه در سال جهش تولید و چیزی حدود 3000 میلیارد تومان برای این کار در حقیقت اختصاص پیدا کرده. در رابطه با شبکه اطلاعاتی کشور، خب ما زیر ساختای او که خدمات پایه هست متاسفانه در وضعیت مناسبی نیستیم. ما پیام رسان هامون شکل گرفتن البته و ارزم به حضور شما تا حدودی هم رایانامه هم در کشور موجود هست. خدمات ابری رو در 5-6 ماه اخیر 3-4 مرکز افتتاح کردیم، سعی کردیم که این به اصطلاح خدمت هم شکل بگیره، ولی در مجموع در حوزه سیستم عامل و در حوزه موتور جستجو و در حوزه پیام رسان یک مقدار عقب افتادگی داریم که انشاءالله امیدواریم این عقب افتادگی ها برطرف بشه. و ضمناً به هر حال بالا بردن پایداری شبکه و تأمین خدماتی که در فضای مجازی هست، در فضای مجازی جهان هست، متأسفانه در تحریم ها الان این بخش از فضای مجازی بر ما تحریم شده. متأسفانه معارضین و معاندین معمولا از این طرف گزارش میدن که در کشور فیلتر صورت میگیره، ولی به فیلتری که از سمت خارج صورت میگیره و روی جوانان ما بر روی ملت ما که نمیتوانن از تمام ظرفیت های موجود در فضای مجازی دنیا بهره برداری بکنن کمتر توجه میشه. دقیق از این 5-2-3-4 اقدامی که ما پیشبینی کردیم که هم همین بوده که ما تمام مواردی که تحریم شده بر ملت ایران در فضای مجازی را هم اونهایی که به اصطلاح مانعی نداشته باشه انشالله اون رو هم برای مردم ایران برقرار بکنیم
انشالله. آقای دکتر فیروزی، بحث شبکه ملی اطلاعات سالیان متمادی است که دارش درباره صحبت میشه. در دولت‌های مختلف این عقب ماندگی بوده، تکرار هم شده و هر یک از وزرای دولت‌های مختلف هم توضیحاتی دادن که چقدر این رو جلو بردن. الان ما شاهدی هستیم که پیام‌رسان‌ها در کشور ما ورود کردن، حالا پیام‌رسان‌های خارجی یا داخلی، اما تو حوزه پیام‌رسان‌های داخلی این ضعف وجود داره. در این حال اشاره میشه این که شبکه ملی اطلاعات یه فراینده، بایستی در بستر زمان شکل بگیره و بر روی اون این پیام‌رسان‌ها بیان خدماتشون رو ارائه بدن. اگر واقعا این اتفاقات افتاده تو این حوزه، چرا پیام‌رسان‌های داخلی بهشون اقبال نمیشه؟ اگر نیفتاده چرا انقدر اصرار داریم برای اینکه این پیام‌رسان‌ها رو تقویتشون بکنیم؟
بله عزیزم، با حضور شما، خب ما این صنعت پیام‌رسان در کشور ما نوپا هست.
بله.
و اینا در رقابت با پیام‌رسان‌هایی هستن که مخاطب جهانی دارن، بازار جهانی رو دارن و در حقیقت از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هستن. بعضی از این پیام‌رسان‌ها قدرت اقتصادی 700-800 میلیارد دلاری دارن.
درست.
که بسیار فراتر از GDP یک سال کشور ما هست.
درست.
بنابراین این رقابت یک رقابت نابرابر هست. اینکه توقع داشته باشیم که پیام‌رسان‌های ما با سرعت بسیار در مدت کمی بخواهند از اونها پیشی بگیرن، خب این فرضاً به حضور شما شاید مقداری بدون کمک دولت امکان پذیر نباشه. و اما کمک دولت به چه صورت میباشه؟ به این صورت هست که مثلا در بعضی از کشوران صورت گرفتیم که خدماتی بر روی این پیام‌رسان‌ها به مردم داده بشه که مردم رو جذب کنه و این پیام‌رسان‌ها بر اونها به اصطلاح جذاب بشه.
بله.
از جمله این موارد فرض کنید اتصال پیام‌رسان‌ها به شبکه تلفنی کشور هست.
درست.
که اخیراً این رو الحمدلله با وزارت ارتباطات به توافق رسیدیم که یک یا دو پیام‌رسان داخلی کشور به شبکه تلفنی کشور متصل بشه و مشابه یک اپراتور عمل بکنه. و بعضی از خدمات مثل خدمات بانکی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات بیمه‌ای بر روی این پیام‌رسان‌ها ارائه بشه. در حقیقت در بعضی از کشورها مثل کشور چین، مثل کشور کره جنوبی و حتی در امریکا مردم یک کشور بر روی پیام‌رسان زیست میکنن، یعنی ساعت‌های متمادی از پیام‌رسان استفاده میکنن، نه فقط به منظور اطلاع رسانی یا به منظور سرگرمی.
بله.
بلکه زیست طبیعی خودشون رو، شغلشون رو،
بسیار خدماتشون رو،
خدماتشون و نیازمندی‌های خودشون رو بر روی